بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب مشهوره که انسان وقتی بخواد علاقه ای رو انگیزه ای رو در خودش ایجاد کنه حتی ایمان و عقیده ای رو در خودش تقویت کنه باید به آگاهی های خودش اضافه کنه باید دانش خودش رو معرفت خودش رو افزایش بده تا بعد در اثر این آگاهی و معرفت علاقه خوبی پیدا کنه و بعد عمل خوب و شایسته انجام بده در حالی که یک مقدار علم زدگی در این نگاه وجود داره و واقعیت این است که انسان بیش از این که تحت تأثیر علم و آگاهی های خودش باشه تحت تأثیر عمل خودش هست علم و آگاهی بی تردید تأثیر دارن علم و آگاهی باید ابتدا باشن ولی اینجوری درست نیست که آدم نقش عمل رو حذف کنه و همه نقشه ها رو به آگاهی بده ببینید کودک وقتی که 7 سالش میشه رسول گرامی اسلام میفرماید او رو وادار کنید به نماز نماز یه رفتاره وقتی کودک عادت میکنه به رفتاری مثل نماز این چه اثری در روح او به دنبال خواهد داشت خود این عمل او رو به یه جایی خواهد رسوند که بتونه تازه خیلی چیزا رو ازش آگاه بشه یا دوران 7 تا 14 سال که مکرر ما این رو مطرح کردیم با دوستانمون در میون گذاشتیم دورانی است که باید کودکان ادب بیاموزن ادب یعنی چی ادب یعنی رفتار حساب شده ما برعکس تو این دوران ادب به بچه‌ها یاد نمیدیم آگاهی فقط منتقل می‌کنیم انگار ذهنشون رو باید رشد بدیم در حالی که منضبط رفتار کردن یعنی عادات خوب پیدا کردن یعنی ادب اهمیتش خیلی بیشتر از این است که شما یه سری آگاهی ها به بچه بدید مدرسه های ما در دوران دبستان یا خانواده های محترم در دوران تربیت فرزند باید رویکرد خودشون رو از اصالت دادن به علم تغییر بدن به اصالت به رفتار رفتار مؤدبانه رفتاری که عادات خوبی رو برای بچه به دنبال داره اگر یه بچه اهل ادب باشه یعنی یک سلسله رفتارهای حساب شده انجام بده این بچه خود به خود کتاب رو شما تو کتابخونه هم بگذاری میره میخونه همه رو برای شما امتحان میده نمراتش هم 20 میگیره ما بچه رو رفتارش رو درست نمی کنیم عادات رفتاریش رو درست نمی کنیم ادب به او نمی آموزیم بعد این بچه ای که تحت تأثیر ادب قرار نگرفته خیلی ذهن جوالی داره و این ور اون ور هی پرش می کنه و هیجان زده است و دنبال سرگرمی و بازیه بعد اینو می خواهیم به زور نگه داریم بهش درس بدیم در حالی که اول باید اون مشکل روحی او رو برطرف کنیم اول باید عادات رفتاری او رو تغییر بدیم بچه اگر بتونه مثل یک سربازی که در پادگان هست چجوری منظم و مرتب رفتار میکنه بچه اگر بتونه در این سن و سال 7 تا 14 سال حساب شده رفتار کنه بحث ما سر عادته عادات خوب رو پیدا بکنه اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد او آمادگی بسیار فراوانی داره با هفته یه روز رفتن مدرسه 2 برابر این مدارس رایج ما درس بخونه ای کاش دبستان‌های ما ادبستان بودن به معنای واقعی کلمه. اون وقت بچه در طول سنین بالاتر خیلی راحت‌تر میتونست زندگی کنه. ولی اگر بچه رو ما مؤدب نکردیم و به خوب بودن بچه بر سر علاقه هایی که به پدر و مادر و اطرافیان داره اکتفا بکنیم. ببینید بچه دبستانی ها رو من خیلی تاکید میکنم، بعضی از رفقا ممکنه به ذهنشون بیاد که آقا دبستانی ها که مشکل ندارن، دبیرستانی ها مشکل دارن، رو دبیرستانی ها صحبت کن. بچه های دبستان همه همراهی میکنن با پدر و مادر و معلم. بله ما با دبستانی ها مشکل نداریم، اونها همراهی میکنن، اثر علاقه شون به پدر و مادر، اثر علاقه شون به والدین مدرسه همراهی میکنن. منتها ما وقتی میبینیم اونها اثر علاقه همراهی میکنن مؤدبشون نمیکنیم، عادات رفتاری خاصی رو بهشون منتقل نمیکنیم. از سر علاقه امروز با شما همراهه، پس فردا هم از سر علاقه با شما مخالفت میکنه. محور شد علاقه های نفسانی. الان بچه علاقهش با شماست، اصلا ادای شما رو در میاره مثل شما نماز میخونه، در حالی که شما باید فراتر از علاقه خوب بچه ها در دوران دبستان آدابی رو بهش بیاموزید، عادات رفتاری رو بهش منتقل بکنید. این عادتها و عادتهای خوب که اسمش ادب هست، اینها هست که در آینده برای بچه اثر سازنده خواهد داشت. ما اگر تونستیم بچه هامون رو اهل کنترل رفتار قرار بدیم، بعدم میتونیم از ایمان باهاش صحبت کنیم، بعدم میتونیم از تقوا باهاش حرف بزنیم، بعدم میتونیم از اخلاق باهاش حرف بزنیم، بعدم میتونیم از سخت کوشی برای تحصیل علم باهاش حرف بزنیم، بعدم میتونیم از او انتظار داشته باشیم که خلاق باشه، مبتکر بشه، فقط چیزی رو یاد گرفت همونو پس نده، بگه بیا اینا که به من یاد داده بودی اینم امتحانه، شرت کم، برو دیگه بذارم بازیمو بکنم. بعدن این انسان میتونه خیلی استفاده بکنه از آگاهی های علمیش. خیلی ها هستن آگاهی های علمی فراوان دارن ولی از آگاهی استفاده نمی کنن. چرا اسلام، این به عنوان یه مثال دارم عرض می کنم، ما در دوران 7 سال اساساً چرا دین این همه احکام داره برای رفتار ما؟ این حرامه، این حلاله، این حرامه، این حلاله، این کار باید بکنیم، اون کار باید بکنیم. چرا رساله عملی در دینداری ما اینقدر نقش کلیدی داره؟ بله افرادی که بی تربیت هستن، بد شخصیت هستن، حوصله‌شون سر میره. تو همین کشور ما از دینی که اینقدر پردستوره میرن بعضی هاشون حتی جذب کلیسا میشن، میگن اینجا خوبه دیگه، یه معنویت بی دستور هست، همه کار رو هر کاری دلت میخواد بکن، فقط یک شنبه بیا با کلیسا با خدا حال کن، صفا کن، خدا رو دوست داشته باش، کافیه. خیلی ها هم که میرن سراغ فرقه هایی تو همین اسلام که من نام نمیبرم که در رفتار آزادی میدن، بعد میگن ما یه سری معارف و یه سری دلبخواهی های معنوی داریم، بیاید صفا کنید با خدا. آدم های بد تربیت شده، آدم های بد شخصیت از دستورات دینی گریزانن، از دستور، از عمل. در حالی که توی اسپانیا، ببخشید استرالیا، دو تا دختر مسلمان شده بودن، ازشون مصاحبه گرفتن، یکی از دانشجوهایی که اونجا درس می‌خونه این مصاحبه رو گرفته بود آورده بود، میگفت من از اینا پرسیدم که چرا مسلمان شدید شما؟ به خاطر حجاب؟ گفتن نه. به هر چی دلیل من به ذهنم میرسید گفتم، گفتن نه، گفتن که ما دیدیم این دین شما، آدمای مسلمان دقیقه یه دفعه میگن ما باید این کارو بکنیم، ما اینو نباید بخوریم، ما اینجا باید روزه بگیریم، ما باید اون کارو بکنیم. بعد دیدیم چه دین پردستوریه، بعدمون اومد از دین خودمون که دستور توش نیست، علاقه من شدیم این دین رو پیدا کنیم. خب این دو نفر بود، من باید نمونه های دیگه ای هم پیدا بکنم تا برم بالای منبر حرفشو بزنم. با دو نفر که نمیشه قضاوت کرد. با یکی از اساتید برجسته دانشگاه در فرانسه دیداری من داشتم. ایشون مسلمان شیعه شده، بعد خیلی نماینده یونسکو بوده در 12 تا کشور جهان، بازنشسته اونجاست، خیلی آدم فهمیده، جهان دیده. گفتم که نسبت به اسلام تو فرانسه نظرشون چیه؟ همون اولین جمله هایی که گفت این بود، گفت میدونید در فرانسه فصل مسلمان شدن کیه؟ من به ذهنم نرسید که چه زمانی رو باید به ایشون بگم. گفتم نمیدونم. گفت حدس بزن. حدسم نزدم. گفتم نمیدونم. گفت ماه رمضان بیشترین تعداد کسانی که در فرانسه مسلمان میشن، ماه رمضان ها مسلمان میشن. چرا؟ میبینن این مسلمان صبح تا شب غذا نمیخوره، خوششون میاد. بی دستور بودن این حیوان زندگی کردن رفقا. و یه انسانی وقتی دستورات زیادی از خدا دریافت میکنه، احساس میکنه آدم حساب شده. اینو غربیا بهتر از ما میفهمن. داعشی ها چرا اینقدر نیرو جذب میکنن؟ دستورات بی خود، غلط، همه رو مینویسن به پای خدا. مردم دوست دارن دستور خدا اجرا کنن. به 4 عقده ای تو جامعه خودمون نگاه نکنید، اینا بد تربیت شدن. اینا یه سری عقده های روانی توشون هست، تعادل روحی ندارن. انسان رو همینجوری بگذاری دوست داره برنامه داشته باشه برای رفتار خودش. یه نمونه برجسته است. سخت‌ترین دستور دین شاید همین روزه باشه. بقیه‌اش که دشواری نداره، طول تابستان از صبح تا شب نخور، نه یا شام. بقیه دستورات میگه ظلم نکن. اینجا میگه غذا نخور. خب زوره دیگه یه جورایی. بقیه دستورا میگه دروغ نگو، غیبت نکن، حرام نخور. دینم نباشه آدم خودش میفهمه این دستوراتو. اینجا میگه آب نخور. آب آدمو از شامیدن آب محروم میکنه در یک روز بلند تابستان. شاید عجیب ترین دستور دین از بیرون که نگاه بکنی همین روزه باشه که انسان رو از حلال منع میکنه. بعد فصل مسلمانی در فرانسه، گفت شما آمار بگیرید، سالهاست همینطوره در ماه رمضانه. به خاطر چی؟ به خاطر دیدن روزه روزداران مسلمان. بعد استکبار جهانی سوء استفاده کرده، اومده مطالعه میکنه، میبینه اینا چرا اینجوری میشن. گفته خب اینا دستور دوست دارن، اسلام دستور زیاد داره، جریان داعش رو درست میکنه که هر کی تو جامعه فرانسه گرایش معنوی داره، فطرت پاکی داره، جذب بشه به اونا، نابودش بکنه اینجوری. و جامعه فرانسه و جامعه غرب رو نسبت به دین اسلام که داشت علاقمند میشد، پرفروشترین کتاب ها قرآن بود، متنفر بکنه. با یه تیر دو نشون نامرد زده. غرض اینکه دستور و برنامه داشتن، نه گاهی دستور دین رو انجام دادن. به حدی که عادت کنی، به حدی که عادت کنی. اسلامی که برای ناخون گرفتن شما دستور داره، عصر پنجشنبه صبح جمعه، نشد روز دوشنبه، ناخونه دیگه، بگیر دیگه. آقا آدمیزاد با برنامه زندگی میکنه. میدونید در مورد آدم داریم صحبت میکنیم، همین بحث اینه. آدم بی برنامه هویت انسانی خودشو از دست میده، سرگشته میشه. این که میگم هویت انسانی خودشو از دست میده، خیلی بحثه ها. ما یه 10 در مورد هویت بندگی توی دانشگاه تهران صحبت میکردیم با رفقایی که از بزرگان خیلی تقدیر کرد از این بحث. گفتم والا مال من نیست، مال همین دینه، دین ماست. هویت یعنی من کیم، حقیقت من چیه، من حقیقت خودم رو تشخیص بدم، تعریف ملموسی از انسانیت خودم پیدا بکنم. آدم چجوری با کتاب خوندن که هویت خودش رو تشخیص نمیده؟ یکی از چیزهایی که موجب میشه آدم هویت خودش رو تشخیص بده دستور اجرا کردنه. خیلی عجیبه. لذا اونجا بحثمون تحت عنوان هویت یک عبد بود. واقعا خیلی از اوقات ما هویت خودمون رو دریابیم دیگه خودمون رو نمیفروشیم، دیگه خودمون رو خراب نمی‌کنیم. خیلی از فضائل در خود ما هست اصلا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین حالت آفریدیم. و راه تشخیص این هویت چیه؟ دستور گوش دادن. حالا این خیلی طول میکشه واقعا جا انداختنش. اونم دستور به صورت مداوم. دستورات دینی رو اگر شما نگاه بکنید همش دائمیه. دستور موردی تقریبا خیلی کم داریم، مثل حج احیانا. وقت تازه حج هم برای کسانی که میتونن برن، بحث زیارت حج هست و عمره هست، اینقدر خطرناک هست شما بگی یه بار رفتم حج بسه، که در روایت هست کسی بیاد حج بگه که من دیگه حج نمیرم، خدا عمرشو کوتاه میکنه. چون اصلا دوام در عبادت مد نظر بوده. تو باید عادت کنی به یک سلسله کارهای خوب. این برنامه دینه که میاد دستور میده، با دستور دادنش میخواد ما رو عادتمون بده به یک سلسله کارهای خوب. تو رو خدا تنظیم کنیم من بعد به کارهای خوب عادت بکنیم و عادتهای بد خودمون رو بگذاریم کنار. حتی عادتهایی که زیاد بد نیستن، من یکی دوتا نمونه روایت برای شما بخونم، زیاد ممکنه بد نباشه، حرام نیست، ولی میفرماد این به اصطلاح اشتباه تو به این چیزا عادت کنی. مثلا قسم خوردن حرام نیست ولی آنچنان خوبم نیست. لا تعود نفسك الیمین، خودت رو عادت نده به قسم خوردن، چون قسم خوردن زمینه افتادن تو گناهه. مد نظرشون هست کسی نباید عادت کنه به قسم خوردن، تیک کلامیش نباید قسم خوردن باشه. یا مثلا لا تعود نفسك الشبع من الحلال، پر شدن شکمت از حلال رو عادت نکن بهش. فتأکل الحرام، میفتی تو حرام خوری. اینا عادتهای بدی نیستن. اومد پرسید امام صادق من نماز مغربم و بدون اذان اقامه میخونم، اشکال داره؟ فرمود نه، اذان اقامه مستحبه، ولی من دوست ندارم عادت کنی بدون اذان اقامه نماز بخونی. این بحث عادت خودش یک مقوله است، باید بهش جداگانه پرداخت. شما یک کمی خودتون رو دقیق نگاه کنید، فهرست عادت‌های خودتون رو میتونید بیرون بیارید. البته عادت به گناه که دیگه خیلی بدتر. میفرماد لا تعود نفسك الغیبه فان معتادها عظیم الجرم، خودت رو عادت نده به غیبت کردن، که کسی که معتاد غیبته دیگه معتاد شده، برای عادتش شده دیگه غیبت کردن، راحت غیبت میکنه، دست خودش نیست. یه دفعه 10 تا غیبت ما غیبت کردیم، ما 10 تا غیبت که بعدا متوجه شدی غیبت کردی، آره دیگه عادت کرده. میفهمد کسی که عادت کنه به غیبت دارای جرم عظیمه، عظیم الجرم. این آدم آدم معمولی نیست، یه غیبت اندازه 40 تا گناه کبیره اثر سوء رو آدم داره. بعد بعضیا چجوری عادت میکنن به غیبت کردن. موضوع عادت که دیشب عنوان سبک زندگی رو هم تو همین موضوع عادت آوردیم، خیلی موضوع پر اهمیتیه. آثاری که در روح انسان باقی میگذاره عجیبه. بعد من یه سری عادات ظاهری رو مثال زدم الان و روزهای قبلم یه سری عاداتی رو مثال زدم، یه سری عادات باطنی رو هم مثال بزنم. مثلا یکی از مثبت هم حرف بزنیم بازم بهتره. یکی از عادات خوب باطنی شکره، احساس خوب مثبت شاکران زندگی کردن. آدم قلبم برگرده بگه، حالا زبونشو من کاری ندارم، اینجا چون نمیشه پانتومیم اجرا کنیم من دارم ازش حرف میزنم، خدایا واقعا شکرت، خیلی شادم کسی عادت بکنه به راضی بودن به رضای الهی، عادت بکنه به شاکر بودن. میدونید در روایت ها اجر چنین آدمی بالاتر از کسی است که سختی داره میکشه، بیماری داره میکشه، رنج داره میکشه و در راه خدا صبر میکنه. مردم ما غالبا نمیدونن، اینا که میرن جهنم، اینا که روز قیامت کم میارن، روز قیامت حسرت میخورن. شما فکر کنید برای چی حسرت میخورن؟ برای همین حرف، همین یه دونه حرف نگو. شکر در نعمت، ثوابش، اجرش، نورش بالاتر از صبر در بلاست. دیگه چی میخوای شما؟ آقا من تو بلا نتونستم صبر کنم. خب نتونستی صبر کنی، تو رخا چی نتونستی شکر کنی؟ اون که چرا؟ آدم ها همینجوری روز قیامت کم میارن. یه جوری جواب داد؟ لالمونی گرفته بود. اون وقتی که خوشحال بودی، اون وقتی که مشکل نداشتی، اون وقتی که سر حال بودی، چی کار میکردی؟ حالا من اگه با خودم میخواستم صحبت کنم میگم راحت‌تر حرف میزنم، با شما نمیتونم زیاد راحت حرف بزنم. با خودم بودم میگفتم اون موقع چه مرگت بود بگی خدای شکرت، ولی خودم نمیتونم بالا منبر بگه چه مرگت بود و این حرفو نمیتونه بزنه که. عادت نداره. ببینید رفقا، عادت نداره بگه خدای شکرت. گاهی چی بشه ملائکه خنده، همونجوری که شما میخندید ملائکه خندهشون میگیره، به هم میگن دو نفرن دیگه، به هم میگن شوک کرد خدا رو، تو 5 سال اخیر ندیده بودیم. آقایون کف دستتون یادداشت میکنید؟ کجا یادداشت میکنید؟ از فردا صبح، از امشب، هر موقع آسوده بودی شوک کن. ببخشید همجوری به من بر رو بر نگاه میکنید، یعنی چی الان؟ یعنی ما الان حرفی که زدیم چی بود؟ مفید بود؟ نبود؟ چیکار؟ شما بذارید یه سوال کنم ازتون. شما قبول دارید ما وقتهایی که خوشیم، آسوده ایم، راحتیم، مشکلی نداریم، عادت نداریم شکر بکنیم خدا رو؟ بله؟ عادت نداریم. آخه ببین اگه عادت داشتیم آثارش نشون میداد. بعضی از عادتهای خوب هست، به خدا براش احساس ضرورت نمی کنیم. ما واقعا خیلی موجودات جالبی هستیم. من حالا مباحث قبلی رو هی دارم پشت سر هم مندمج فشرده میگم میام جلو. رفتن اون بنده خدا، یعنی قبرستان، کسی رو آوردن و عالم شهر دید قبرستان نورانی شد، عذاب از سر همه برداشته شد. اومد گفتش که دیروز اینجا کیو دفن کردن؟ گفت کسی نبوده اینجا دفن کنن. چرا؟ یه غروب یه پیرزنی رو آوردن، یه خانومی رو آوردن اینجا دفن کردن. رفت پیدا کرد منزل شوهرش رو، گفت آقا این خانم شما تسلیت عرض میکنیم از دنیا، چیکار میکرد؟ گفت چی، آدم معمولی بود. نه، باید یه عالم شهر اینجوری میپرسه. این قصه رو علما، عرفا، اهل معرفت میگن. این یه عادت خوب باید داشته باشه. خیلی ها رو به خاطر یه عادت خوب نجات میدن، مقام میدن. فکر کرده بوده، گفته والا این عادت داشت، هر روز صبح بلند میشد میخواست اتاق رو جارو کنه، پنجره رو باز میکرد، رو به حرم ابا عبدالله الحسین یه بار میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. ما هم هر روز تعجب میکردیم که حالا چه مناسبتی داره. مناسبت نمیخواد عادت کردن به کار خوب. این اون نکته مهمه، مناسبت نمیخواد. شما الان خودتون این جمع گرفتار اگه بودید الان میتونستید راحت برید بشین توی جلسه معنوی؟ بله؟ اگه مریض بودی بیمارستان، از جلوی بیمارستان میبینم راحت میشی یا نه، اینجا نزدیک بیمارستان هست. میبینی خیلی ها گرفتارن؟ الحمدلله گرفتار نیستی، دنبال دوا درمون نیستی. خب خوبه دیگه، آه خوب بد نیست، خوبه دیگه. یه شکر بکنید خدایا، واقعا عادت کنیم به شکر. کسی که عادت کنه به شکر میشه شکور، و کسی که شد شکور آمارشو خدا تو قرآن میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شاکر من. یا عادت بسیار خوب. حالا جایگزینش چیه؟ من به شما میگم، من همه رو لو میدم، یعنی نمیذارم کسی قصر در بره. جایگزین شکر که باید عادت ما باشه، هی بگیم خدا رو شکرت. الان همه با هم بگیم یه بار خدا رو شکرت. واقعا خدا رو شکرت دیگه. چون آخه یه بنده خدایی رو گفتش که برف پارو میکنیم، گفت بیا این برف در خونه ما رو پارو کن، گفت یه لقمه بده پول بده برم نونوایی رو برو غذا بخورم، برنج چی بگیرم، نون بگیرم بخورم، شکمم گشنه است، بعد همه برفاتو پارو میکنم. پول بهش داد، سکه ای رو رفت نونو بگیره، دید جیبش سوراخ بوده، سکه افتاده تو برفا نیست. برگشت سکه‌شو گرفته بود دیگه، حالا باید برفو پارو میکرد. گفت خدای شکرت، شکرت برف پارو کردن. صاحبخونه گفت خب تو که نون نخوردی چرا میگی خدای شکرت؟ گفت این خدای شکرت از 100 تا فوش فامیلی براش بدتر بود. حالا از اون خدای شکرت ها نگفته باشید شما، ولی واقعا خدای شکرت، واقعا خدای شکرت. خدای به خاطر همه نعمات تو رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. یک کمی اخلاق ما رو بهتر کن که زیاد شکر کنیم، بعد بشیم جزء اون بندگان اندک خداوند متعال. اگر ما اهل شکر باشیم، فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. یعنی چی؟ شکر نعمت نعمتت، این معناش نیست. میفرماید لعزیدن نکم، اگه شکر کنی من خودتو زیاد میکنم، خودت بزرگ میشی، نعمت که هیچی، خودت عظمت پیدا میکنی، از کوچولو بودن در میای. نینی کوچولوها شکر نمیکنن، دیدید شما؟ بلد نیست، میگه مامان وظیفشه، بابا وظیفشه، دنبال بازیه. نینی کوچولو، بعضیا ماشاءالله، هزار ماشاءالله، 20 سالشون میشه، 40 سالشون میشه، 60 سالشون میشه، هنون نینی کوچولو هن. یعنی باید قنداقشون کرد از این حیسا. شکر بلد نیست، عین بچه ها. لبخند، الان این لبخند داشت، عکس العمل باید مناسب باشه دیگه. واقعا چقدر زشته آدم این نینی کوچولوها شکر بلد نباشه بکنه. بچهای شیرخوره دیدید شکر بلد نیستن، تا دو دقیقه قبلش گریه میکرد، مامان من گرسنه‌ام، مگه تو حالیت نیست، من دارم هلاک میشم. بابا صبر کن، تا دو دقیقه قبل زمین آسمون همیشه که سیر میشه روشو برمیگردونه. خب کی بود، کجا بود؟ بابا یه تشکری بکن. یکی از عادات زشت ما شکر نکردن. حالا جای شکر ما چی کار میکنیم؟ ها؟ قر میزنیم. یعنی بذار اینجوری بگیم دیگه، شما هم همه اهل بیدرواسی صحبت کردن شدید دیگه، داره بهتر میشه اخلاقمون، کمک میکنیم به هم دیگه. صبح بلند شدیم، مشکل نداریم. خب کمر درد نمیکنه؟ نه. کلیه قلب؟ نه، الحمدلله سالم. پول جای داری؟ وام نداری؟ خب دادگاه بیمارستان؟ نه الحمدلله. میگه خب خدایا چه مشکلی داشتم؟ لامصب، همین امروز هم که هیچ مشکل نداری میگردی دنبال یه مشکل. بالاخره یا یه مشکل از قدیم پیدا میکنه، دیدی فلان روز چه حالی ازمون گرفت، لامصب هنوز یادش میفتم. خب یادش نیفت، خب یادش نیفت، بعد یا نگران آینده میشه. راستی اون قصر چی کار کنیم؟ ما سال بعد یه وام میخوایم برای، حالا سال بعد من نیست مرده باشی یا زنده، فکرشو نکن. حالا یه شکری بکن. عادت بد آدمها اینه که دقیق فرمودن برادرمون، آروم هم که هست میره مثل مگس یا آلودگی پیدا میکنه میشینه روش. این عادت بده. یا میپردازه به آلودگی ها و گرفتاری های دیگران. ببینید اینا عادته. عادت رو چجوری میشه درست کرد؟ گاهی از اوقات درست کردن عادت یه روشی داره که البته چون خیلی خشونت باره من اصلا توصیه نمی کنم، ولی چون روش علمی ثابت شده است من باید بگم. ولی هیچ کس اجرا نکنه. قول میدید یک کسی رو بخواید عادتش رو برطرف کنید، راهش اینه. البته این کارو نکنید چون خیلی خشونت باره، زشته، اصلا این کار ممنوعه، حرامه، ولی راهش اینه دیگه. راه علمی دیگه ای نداره، این در علم ثابت شده است. این کلش رو بگیری انقدر محکم به کوبی به یه سنگ متلاشی بشه بمیره. این خیلی خودمونیه، ترجمه اون روایاتی است که فرمود ترک عادت کل معجز، مانند معجزه است. خب من امشب باید یه تیکه‌ای به بحث اضافه کنم، گرچه حالا در مورد عادت بازم خیلی حرف میشه زد. مثلا ترک الشهوات افضل عبادت و اجمل عادت، ترک شهوات با فضیلت ترین عبادت ها و زیباترین عادت هاست. اگر کسی گفت زیباترین عادت کدومه، میگیم ترک شهوات. از شهوات آدم با پرهیز برخورد کنه. من به شما بگم ما هیچ ضرر نمی کنید. شهوات لذت های شما از هر جنسی، از غذا، از نوشیدنی، پوشیدنی، خوردنی، همه چی برای شما سهمیش مشخص شده، درسته؟ هر چی شما بیشتر ناز کنی این سهمیت محکمتر میشه، چه بسا بیشترم بشه. گر نستانی به ستم میدهند. این سهمیت رو باید بخوری بری. شما ناز بکن، خیلی ها سهمیه لذت خودشون رو با حرام خراب میکنن. سهمیه لذتش رو با حرام میبره، فکر کرده سود کرده. اگه این لذت حرامو نمیبرد بعد چه مرگش، چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد، از طریق حلالش بهت میرسید. شما بنا بر قیافه گرفتن برای دنیا کن. خدا فرمود دنیا هر کی برات قیافه گرفت بیوف به پاش التماسش کن، و هر کی طالب تو بود برو بذار به دنبالت بیاد. این سنت خداست، دنیا حرف خدا رو گوش میکنه. یکی از زیباترین عادتها ترک شهوته. حالا شهواتی که نه به طور مطلق، یکی از مهمترین عادتها، میخوام یه حسن ختامی برای بحث کاربردی عرض بکنم. لسانک یستدعی کما عودته، زبان تو رو وادار میکنه به گفتن چیزهایی که بهش عادت کردی. دلت نمیخواد کل حرف مفت منفی میزنی به خاطر اینکه عادت کردی، بعد زبان رو که باز کردی این دل آلوده میشه. من الان یه نکته ای رو به شما بگم. دیدید اون شعر آقای بابا طاهر عریان رو که گفت بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. قبلش گفته بود چی؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. دیده چشم آدم، ورودی قلب آدمه. حالا زبان آدم چیه؟ زبان خروجی قلب آدمه، درسته؟ آقایون بله، چشم ورودیه، زبان خروجیه. گوش چجوریه؟ گوش هم ورودیه. ما 4 ورودی داریم، 1 خروجی داریم. حالا این خروجیه بیشتر قلب و فاسد میکنه. ممنون، دست شما نکن، نمیخورم عزیزم، میریزه دست شما نکن. این 4 ورودی ها بیشتر قلب آدم رو خراب میکنن یا این خروجیه؟ خیلی ها فکر میکنن که این خروجیه این خرابی های دل رو نشون میده. خراب که نمیکنه دلو، اون ورودی ها هستن که دل رو خراب میکنن، در حالی که کاملا برعکسه. این زبان با اینکه خروجیه، مهمترین عامل خراب کردن قلب انسانه، مهمترین عامل مریض کردن دل انسانه، بیشتر از چشم. چرا خنجری بسازی اینقدر خشن، نیشش ز فولاد، بزنی به این چشم نازنین تا دل گردد آزاد؟ زبونو جلوشو بگیر تا دل گردد آزاد. اینم یکی از اون مواردی است که ما رها کردیم. زبان دل رو بیشتر آلوده میکنه، مخصوصا اگر به نوعی از گفتار عادت کرده باشیم. به نوعی از گفتار ناشکرانه، به نوعی از گفتار منفی بافانه، به نوعی از گفتار تحقیر دیگران، به نوعی از گفتار بدگویی کردن پشت سر دیگران، به نوعی از گفتار غلط، از هر نوعی عادت کرده باشیم قلبمون بیمار میشه. اون وقت این زبان یا عادت ما به گفتار چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ ما رو وادار میکنه به خراب شدن، در حالی که قلب ما اینقدر خراب نبود. این مجالسی که شما میرید، فداتون بشم، دو تاش برای سعادت آدم کافیه و شما هیچ کدوم هم آدم های بدی نیستید. من که از شما بدترم، دارم میبینم شما چقدر آدم های خوبی هستید، نزدیکید به عرش. خدا شاهده نه علیکی میخوام شما رو تحویل بگیرم، نه اینکه بخوام خالی بندی بکنم، ما مبالغه صحبت بکنم. روایات رو شما نگاه بکنید، روایات ببینید برای بعضی از کارهای شما مثل اشک برای اهل بیت چقدر قیمت گذاشتن. یه دونش رو دارم میگم، حضور در محفل معنوی، ارتعو فی ریاض الجنه، اینا رو چقدر براش گذاشتن. خیلی تو حسابتون ریخته میشه، قلباتون هم پاکه و الا نمی اومدید اینجاها. پس چی ما رو موجب میشه رشد نکنیم؟ عادتهای بد. اون عادت بد دوباره برش میگردونه سر جای اول. بعد ما هم میریم جلسه معنوی، خوشحال میشیم، میگیم امشب حال خوبی کردیم. خب حال خوبی کردیم، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، این 10 کیلومتری که امروز رفته بودم عقب، اومدم جلو. خب فردا میخواد چیکار کنیم؟ دوباره 10 کیلومتر برم عقب؟ خب این زندگی خاک بر سریه دیگه. بحث ما الان سر چیه؟ سر عادت نیست، سر رشده. چرا ما رشد نمی کنیم؟ 40 سال کسی نماز بخونه اینجوری میمونه؟ 40 سال، 20 سال، 10 سال، 4 سال، 3 سال کسی برای امام حسین اشک بریزه اینجا میمونه؟ چرا ما رشد نمی کنیم؟ مگه چی کار داره رشد کردن؟ یه مانع بزرگ رشد عادته. عرض آخری که میخواستم عرض بکنم دیگه کوتاه تو 2-3 جمله بگم. کنترل کنید خودتون رو، عادتاتون رو تغییر بدید. شده با یادداشت، شده با داغ گذاشتن روی دست و دل، شده با نذر کردن برای آیت الله العظما. بروجردی نذر میکرد اگه بار دیگه من عصبانی شدم 3 روز روزه بگیرم. روزه گرفته بودن، آقا برای چی؟ دوباره عدس هم در رفت، من عصبانی شدم. آخه بعضیا اذیت میکردن، خب واقعا حق داشت عصبانی بشه، ولی کنترل میکرد خودش رو. تغییر عادت کار دشواریه، باید نگه داشت، مراقبت کرد. همین عادت به تشکر کردن از پروردگار عالم، من دیگه نمیخوام برم تو وادی شکر، یا تو هر کدوم از این وادی آدم بره، خب بحث زیاده. برای تغییر عادتهای بد، برای ایجاد عادتهای خوب، خیلی انسان باید به خودش فشار بیاره. دوستان من خسته نشیدا، اگه رفتید 10 بار زمین خوردید نگید نمیشه من این عادت خودم رو تغییر بدم. تو باید 2000 مرتبه زمین بخوری بلند بشی تا تغییرش بدی. سخت در این کار تغییر عادته، سخت در این کار ایجاد یک عادت خوبه. کسی خسته نشه ها، کسی رها نکنه ها. موقع جان دادن هر کسی با عادتهای خودش جان میده، میره اون دنیا، نمیتونه از عادتاش نجات پیدا کنه. بعد دم مرگ هی میگردی دنبال اون لحظه احساس خوب. پس چی بود من گاهی احساس خوبی داشتم؟ کو موقع مرگ فقط با عادتهات میری تو خانه قبر، در اختیار عادتهات هستی. عادتهای تو اونجا خودشون نشون میدن دیگه. تو اونجا اراده نداری تو اون لحظه های تک رو برای خودت درست بکنی. اگر کسی دید عادت رو تغییر دادن سخته، من الان اعلامش میکنم، آره سخته، زحمت میخواد، با توش وایسی. توبه کردن آسونه، یه احساس خوب پیدا کردن آسونه، دعا کردن آسونه، رفتن تو مجلس ابا عبدالله الحسین، ارتباط و توسل با اهل بیت آسونه، خیلی از این اتفاق آسونه. اون چیزی که سخته تغییر عادته. کسی خسته نشه از تغییرش. بنویس بزن در و دیوار، از اطرافیانت کمک بگیر، بار دیگر من این خطا رو کردم، بار دیگر این گونه گفتگو کردم، بار دیگر شکر نکردم، این رو به من یادآوری کنید، برای خودت عذاب و نمیدونم تنبیه اعلام کن، بذارید بکنیم رفقا بریم جلو. به خدا این امکاناتی که هست مثل سرزمینی که رو نفت خابیده باشه بعد خودش تو سرما از یخزدگی بمیره، خب بردار استخراج کن، ما بدتر از اونیم، ما خزائنی در اختیارمون داریم به نام اهل بیت اسمت و طهارت و ارتباطی که با اهل بیت اسمت و طهارت برقرار میکنیم. یه بار از اینها استفاده بکنیم، از این اولیاء خدا استفاده کنیم، نونمون تو روغن تا آخر. ولی عادتهای ما دوباره ما رو برمیگردونه سر جای اول. از اهل بیت مدد بگیریم برای تغییر عادتهای خودمون. به محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام کم کم باید برسیم، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام مدد بگیریم. امشب من اجازه بدید شما رو ببرم در خانه امیرالمؤمنین، در خانه نیم سوخته امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقای شما اینقدر عادتهای خوب دارن که دشمنانشون هم این عادات خوب رو میشناختن، اومدن در خانه نیم سوخته حضرت زهرا سلام الله علیها رو اون دو نفر زدن، گفتن میخوایم به عیادت فاطمه بیاییم. چند روزی بود که دیگه فاطمه زهرا نمیرفت بیت الاحزان، نمیرفت بیرون، نمیرفت قبر حمزه زید شهدا گریه کنه. اینا فهمیده بودن، میخواستن بیان ماسمالی کنن. حضرت زهرای عطر راشون نداد، به فضه خادمه گفت هرگز من اجازه نمیدم اینا تو خانه علی پا بگذارن. خب اینا عادت علی رو ولی میشناختن، اومدن سر راه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو گرفتن. روزه امشب رو ذخیره شبهای قدرتون قرار بدید. فردا شب که یه فاصله داریم با شبهای قدر، باید بریم کربلا شب جمعه، همه کربلان. امشب یه مددی بگیرید از امیرالمؤمنین، همون آقایی که شبهای ماه رمضان گاهی صحبت میکرد برای مردم، یه دفعه وسط صحبت دلش میگرفت صدا میزد حسنم چندم ماه رمضانه، بعد امام حسن اعلام میکرد مثلا شب 17، بعد میفرمود علی آرام بگیر چند شب بیشتر نمونده، اینقدر دلش گرفته بود. این آقایی که عادت به احسان داره، ببینید با دشمنانش چگونه برخورد کرد، رفتن سر راه علی رو گرفتن، یا علی میخواییم بریم به عیادت فاطمه، تو واسطه شو. همین کافی بود، این نقطه ضعف علی بود که کسی بیاد گدائی در خانه علی بگه تو واسطه شو. کریمه. شاید علی ابن ابی طالب میخواست ردشون کنه، ولی همچی که گفتن آقا تو واسطه شو، آقا سرشو انداخت، با این حرفی نزد، اومد خانه صدا زد فاطمه جانم اینا میخوان بیان عیادت. هنوز کلام حضرت تموم نشده بود، زهرای مرضی عرضه داشت علی جان نمیخوام اینا بیان وارد این خانه بشن. نمیدونم، حتما آقا اینجا صداشو آرام کرد به فاطمه زهرا، فرموده باشه خانومم منو واسطه قرار دادن، نرخ منو نشکر. بلا فاصله فاطمه زهرا فرمود علی جان خانه خانه توه، من کنیز تو هم، بگو بیان. دوستان علی ابن ابی طالب که از بچگی احترام به علی گذاشتید، یک دونه سوء سابقه در بی احترامی به در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام ندارید. دشمنان فاطمه زهرا اومدن اینجوری راحت، اومدن تو خانه فاطمه زهرا. شما برید امشب در خانه علی رو بزنید، علی رد بکنه. علی تنها، علی غریب. بگو یا آقا، آقای من، بگو آقا من کمک کن، عادتامو تغییر بدم. زیاد حرفای عرشی نمیخواد بزنی، زمینی صحبت کن. بگو من عادتهای بدی دارم، میخوام عادتامو تغییر بدم. ببین آقا چجوری مدد میکنه. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند،
به آسمان رود و کار آفتاب کند. علی ابن ابی طالب خیلی ابر قدرته، اشاره بکنه به دلها، دلها رو متحول میکنه. علی ابن ابی طالب قدرتش رو همه زمین و آسمان میدونن. یه جمله روزه بخونم، شما نبین دستش رو بستن تو کوچه ها کشیدن، اون داستانی داشت. شما نبین فاطمه‌ش رو بین در و دیوار زدن، اون داستانی داشت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.